اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها فعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. مباحثمون طب المعصومین دکتر لبیب بیضون صفحه 63 وسط صفحه، مبحث بکا، مبحث گریه. یه بحث کلی مطرح کنم درباره گریه، اونجا میتونیم تحقیق کنیم. گریه مؤمنا اقسامی داره. این بکا یعنی گریه. گاهی گریه غم و همه، گاهی گریه ترس، گاهی گریه نیاز احتیاج، گاهی گریه شوق، گاهی گریه وصله و گاهی گریه ناشی از درد، یعنی ساقم، بیماری توأم با درد. گاهی گریه پیشگیری، وقایس، وقایه، پیشگیریه، پیشگیری. و گاهی گریه چی عمو جان؟ و گاهی گریه علاج، درمان. حالا عمو، گاهی گریه خوف، یعنی ترس آگاهانه. گاهی گریه نشانه خشیت، یعنی ترس آگاهانه که در ظاهر هم جلوه‌گر می شود. فرقش با خوف. گاهی گریه ترس بود، ولی ترسی که نشانه جبنه، یعنی ترسو بودن. گاهی این بکا بیانگر نیاز و احتیاج هست، اما این بکا بکای طبیعیه، یعنی بحث وجل یا جلو، ترس طبیعی. که این طبیعت دو جوره، طبیعت اولیه یا طبیعت ثانویه. طبیعت اولیه در همه موجودات زنده هست از جمله انسان، طبیعت ثانویه فقط در مخبتینه. و بشر المخبتین الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. حالا اینجا طبیعت ثانویه، طبیعه هست، اما طبیعت نخبگان، نخبگان واقعی اینجوری هم به صرف ذکر خدا قلبشون دست دلشون میلرزه. وظیفه شناس هست، عمل به وظیفه میکنه، بازم دست دلش میلرزه. آیا به درستی به وظیفه عمل کرد؟ آیا عملش مورد قبول خدا واقع شد یا نه؟ نخبگان واقعی اینا. حالا مباحثه خونم، حرف گم نکنید. پس این که بعضی ها اشکال میگنم، میگن حاج آقا این شیعه ها فقط بلدن گریه کنن. میگیم جوجه، گریه تا گریه داریم. اگر شیعه گریه میکنه، گریه یه ترسو بودن نیست، چون بزدل نیست. گریه یه هم و غم هم نیست، چون افسرده نیست، اختلال روانی نداره. گریه نیاز و احتیاج که طبیعیه، این هم نیست. این مربوطه به کودک شیرخواره، بحث کودکان و بالاتر از شیرخوارگی تا پایان 11 سالگی انشاءالله توضیح میدم. مباحث امروزمون تو پزشکی ظاهری الان توضیح میدم. گریه پیشگیریه، ترک اصول ارزشی نشود، اصول انسانی نشود، اصول ایمانی نشود، بعد از وظیفه شناسی ترک وظیفه نشود. این گریه پیشگیریه، یک صفت مثبته. گریه وقایه که گریه پیشگیریه، یک صفت مثبته، یک رفتار مثبت با خود و با اجتماعه. علامت چیه؟ علامت حواس جمعی و هوشمندی لازمه. این رو شیعه داره. گریه شیعه گریه شوقه، شوق دلدار فکنده است به جانم شرری. این دلدار الله، رسول الله، حضرت زهرا، 12 امام معصوم، اجتماع مستبصرین، اهل بصیرت که وحدت پیرامون ولایت دارن، این شوق، شوق دلداره، شوق وصله. افرادی که پاشونو جا پای معصوم میذارن گریه شوق دارن. پس در تولدهای معصومین و در شهادتهای معصومین و در احیای شعائرها مثل شب 19، شب 21، شب 23 ماه رمضان، مثل تاسوعا و عاشورا، تو بحث احیای شعائر شوق وصله. گرفتیم مومنا چی میگن؟
این گریه دیگه هم داریم.
بله.
گریه مصنوعی.
بله؟
گریه خودش رو بگریه.
اون میشه بازیگری.
میشه.
بله، این میشه بازیگری. درست داریم. اون بازیگری میشه نفاق. اون نفاق. این هم تو قرآن داریم. راست میگه. آفرین، اشک تمساح میزن. نفاقه. وقتی ما لقمه چرب و نرمی گوشت بدن، این هم داریم، راست میگه. پس اینجا چی شد مؤمنا؟ بعد داخل و خارج کشور شیعه اثناعشری شوق وصال داره، میخواد خودش تو راه وصال نگه داره، سیر و سلوک شرعی. گاهی گریه، گریه درمانه، درمان از اخلاق رذیله، درمان از اخلاق سیئه، درمان رفتارهای منفی، درمان حواس پرتی، بحث اختلالات روانی علم داره که هم چیزی هم میخواد درمان کنه. اینجا گریه درمانه. به اصطلاح خودمون مؤمنا میگیم توبه که توأمه با توبه نصوحش، توأمه با گریه و زاریه، یعنی انابه دارد و الیه اونید. علیکم السلام، الله خوش آمد. یه بار دیگه گریه وصله که از گریه شوق بالاتره، گریه وصل که از گریه شوق بالاتره. دیگه اینجا شخص مخلص نیست، مخلصه. میگیرین چی میگم؟ یه بار میگیم مخلصین، یه بار دیگه میگیم مخلصین. اینجا میشه عشق حلال که فوق عقله، عشق حلال که فوق عقله. اینجا وقتیه که در بوستان محمدی و عشقستان ولایت هستی. پس ها فهمیدی مؤمنا؟ حالا یه بار دیگه گریه درده، بیماری توأم با درد، مثلا فرض کنید مقصن، دلپیچه های شدید، دردهای شدید شکمی که بیمار رو بیتاب میکن، مثل فرض کنید که پوسیدگی ریشه و رسیدن این عفونت به عصب از شدت درد دندون پشتکوارو میزنه، خوابش نمیبره. یا شن و سنگ کلیه افتاده تو لگنچه، اشکش هم در میاد مثل ماره که نیشش زده باشه، این مارگزیده به خودش میپیچه، درد و ناله هم داره، اشکش هم در میاد. مثل کسی که حبس بول داره، سنم نیست بهش بزنیم، از شدت تراکم ادرار در مثانه و رفلکس ادرار هم دردای شدید زیر شکمی داره، اشکش در میاد، ناله میکنه، تو کل این بخش صداش میپیچه. خب اینجا یه بار بکایش بکای خوفه، ترس آگاهانه است، به سه شماره میخواد تو بهش بره. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. یه بار ترس آگاهانه ای که در ظاهر جلوه نمیکنه خوفه، یه بار ترس آگاهانه ای که در ظاهر هم جلوه گره، این بحث خشیت. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. مثلا اینجوری آیه قرآن اواخر سوره حشر، ببین من خشية الله چجور قرآن مجید رو بر کوها نازل میکردین، از ترس آگانه از ظاهرش از هم میپاشید شبیه آتش فشان. این داره چی همون؟ استعاره بالکنایه است. میگه قلب انسانی که خود محور باشه چقدر باید سنگ باشه و از صخره‌های ستبر استحکامش بیشتر باشه که یه ترکی یه نرم آبی تولید نشه در این قلبش، آب حیات جاوید که به خشوع و خضوع در مقابل خدا و تواضع در مقابل خدا می انجامه. تمام مخلوقات خاشن خازن، هر کسی طبق وظیفه‌اش به درستی عمل میکنه. انسانی که نیمچه اختیار بهش دادیم اینجوری قلب خاشعش رو با خودمحوری از بین برده، تواضع در مقابل حکم خدا نداره، حرف شنفی لازم اما فوق سعی نداره، کجا به خشیت میرسه؟ پس عالم واقعی به دست خوندن این خطای سیانی انما یخشى الله من عباده العلماء. جمع محلا و الف نام جنس هم مفید عموم، ولی از زاویه دیگه نه، هر عالمایی نمیگه. عالمی که صالح مخلصه و سپس مخلص میشه، این یخشى، این یخشى داره، خوف از خدا داره، ترسش آگاهانه هست، در ظاهرش هم جلوه گره. حالا این بحث کلی کردم مؤمنا، حالا اینا هیچ کنون مباحث ما نیست. حالا بیایم سر کودکان. در کودکان از جمله کودک شیرخوار ترسش طبیعیه و این ترس طبیعیش مبین نیاز و احتیاج کودک شیرخواره. مثلا نیاز به شیر مادر نبود، جایگزینش زیر نظر پزشک متخصص اطفال، یا نیاز و احتیاج بچه برای رسیدگی به امور شخصی کودک، مثلا پوشکش کثیف شده از ادرار و قائط، گریه نشانه تعویض این پوشکه، مثلا بچه آروغ نزده و نفخ شدید شکم داره، بچه نحسی میکنه و بیقراری شبانه تا صبح داره. نیاز و احتیاج بچه چیه؟ خروج گاز اضافی از معده به صورت بادگلو یا به صورت پایین تنه. دیدی همه جا گرسنشه تشنشه، بعد شیر مادره بدی یا جایگزین زیر نظر متخصص. بحث بول و ادرار بحث قائط و مدفوعه، باید بچه رو تمیز کنی. اگر بچه رو تمیز نکنی پاسکاری کنی، این بگه اح و اون بگه اوه، این پاسکاری به هم پاره، بچه هم تو همون کسافتش بمونه. خب اینجا عفونت ادراری میگیره، عفونت دستگاه تناسلی میگیره، چسبندگی مجرای پیشابرا میگیره، عفونت مثانه میگیره، عفونت کلیه میگیره. این حفاظت از بچه است، از عفونت و مسمومیه. یا مثلا نوک پستان مادر، خب باید با آبجوش ولرم، با پنبه تمیز، دستمال تمیز، باید هر بار شستشو داده بشه. این شیشه پستونه، این هر بار همجه تو دهن بچه میکنه، بعدم که در میاد لباس میندازه. خب اینجا باکتریایی میشه، خارچی میشه. بعد میگه چرا تو دهن بچه‌م برفک زده؟ به خاطر شلختگی خودته. گرفتین مؤمنا چی میگن؟ پس نیاز و احتیاج بچه‌م به سلامتی مادر و سلامتی اعضای مادر، از جمله نوک پستونشه، دکمه پستان، و نیاز بچه به سلامت شخص بچه، از حیث دستگاه گوارش، از حیث دستگاه مجاری ادراری، از حیث دستگاه تناسلی، از حیث پوست بدن، و همچنین ادامه بده. اگر عفونت لوزه کنه بچه یا سرماخوردگی شدید باشه، عفونت لوزه و سرماخوردگیش درمان نکنی، خب این بچه روماتیسم قلبی میگیره، آنژین گلوش درمان نکردی، این عفونت ها میره، بعدا طریق روده کوچک جذب دستگاه گردش خون میشه. این بچه نگه داشتنه، بچه که سالم بود، نیازش استمرار سلامتی بود، نه ایجاد روماتیسم قلبی. بچه اگر کیپ بینی گرفت، اگر سینوساش باز نبود و و و، خب بعد مبتلا به نزله میشه، ریزش پشت حلق میشه، سرفه‌های خلطی زیاد میشه، ریه‌هاش درگیر میشه. جایی که گرمه، جایی که مرطوبه، جایی که تاریکه، رشد باکتریا زیاد میشه. بفهم. اینجا عفونت‌های سینوسی میگیره. عفونت‌های سینوسی. اینجا هم که عفونت گوشتی گرفت، عفونت گوش داخلی گرفت، قسمت حلزونی، اونم که درمان نکردی. این عفونت ها دست به دست هم میده، یک مرتبه میبینی عفونت از گوش داخلی میزنه، پرده سماخ گوششو پاره میکنه. علیکم السلام.
آجای سعیم که
مریض هستن،
شما
بله. الو حاج آقا، وسط مباحثه، مثل کسی که وسط نمازه، آیا قطع نماز کردن جایزه؟ مؤمن یه 10 دقیقه دیگه زنگ بزن. 10 دقیقه دیگه، 10 دقیقه دیگه. خداحافظ، خداحافظ. مجبور شدم تقیه کنم اینجوری بگم، اینا بگم حرامه متوجه نمیشه، چیکار گرفتاش. حالا مؤمنا شهرت بد چیزیه، مؤمنا گرفتاش. حالا مؤمنا یادتون باشه اینجا عفونت سینوس ها باشه و عفونت لوزه جانبی باشه، عفونت لوزه سوم باشه، حالا عفونت گوش داخلی هم باشه، از اون که راه نداره، باید از این ور بیاد. از این ور که بیاد، این پشت پرده سماخ جمع میشه، فشار اضافی پرده سماخ میاره، پرده گوش پاره میکنه، لذا سبب کری بچه میشه. ما گوش سالمش رو باید حفظ میکنیم، مؤمن تا آخر عمر به دردش میخوره. حالا با دست و پا چلفتی بودن، این نیاز طبیعی بچه که گوش سالمه و حفظ بهداشت گوشش رعایت نمیکنه، همچون مثل اینکه ظرف میبره زیر آب، بچه شم کله شم میبره زیر آب میاد بیرون، بعد کله بچه شم اینجا میکنه، گوشای بچه رو خوش نمیکنه، و میگه چرا بچه هم گوش درد گرفت. یا بچه سرماخورده، سرماخورده که چه درمان نمیکنه، بعد میگه یه مدت چرا حاجایی از شب تا صبح ناله میکنه. دیدیم مؤمنا نیاز و احتیاج بچه هم برای پیشگیری از آلودگی، هم رفع آلودگی، هم پیشگیری از بیماری، هم درمان بیماری، همچنین خوراک سالم یا یگان غذای منحصر بچه که شیر مادره، اینا از ضروریات، از بدیهیات نگهداری اولاده. درستون مومنان؟ حالا ما با استفاده بفرمایید. بله چرا؟ بله بله بله. اگر بچه رو دیر عوض کنن عفونت‌های ادراری بیشتر میشه، چه کهنه باشه، چه دستمال باشه، چه این پوشک‌های نواری باشه، چه حالا به صورت شورتی که وقت، چون که این در خودش جمع میکنه ادرارو، گاهی مادرها تنبلی میکنن یا فکر این 2000-3000 تومنه میذاره بچه چند بار این تو جیشو اح کنه، تو 24 ساعت همینی یک بار یا دو بار عوض میکنه. این از خیانتایی که پزشکی جدید میکنه. تصادف فهمیدین؟ وقت بچه ها دوچار عفونت ادراری و دستگاه تناسلی میشن، این درصد زیاد شده، حتی تخریب پوست پا میشن، چون که اوره و آمونیاک در ادرار بچه مؤمنان مخرب پوسته. و حالا دوباره این آقای متخصص کودکان پماد 3% سوختگی ضد پای کودکان میده. و از اول باید بچه رو تون تون عرض میکردن. تصاحب فهمونی مؤمنان چی گفتن؟ حالا منظور مباحث خودمون، امام صادق علیه السلام تو این مباحث خودمون تو بحث ظاهری رفع نیاز به احتیاج طبیعی کودک میگه این گریه طبیعی کودک، اکثر پدر مادران نمیدونن، جاهلانه غافلانه عمل میکنن، تا جیک بچهشون در میاد زود ساکتش میکنن، نمیگذارن بچه گریه طبیعی کنه. لذا ضریب کوری و دید کم و نارسایی های چشمی در کودکان بالا میره و ضریب سردردهای مزمن، جلوی پیشانی، دو طرف گیجگاه، قسمت سینوس های فوقانی و فکی بالا میره، چون زوائد یعنی ترشحات از سینوس ها و از بینی بیرون نمیاد، هی اونجا انباش میشه. حال اگر گرد و خاک هم زیاد بود، دوده هم زیاد بود، بدتر میشه. خیلی بیماره دیگه هم هست، مثلا بچه رو هی ساکت کنی، هی بغل کنی، هی آروم بذاری، این حرفا این پرقو، خب تنبلی روده بزرگ میگیره، ضریب یبوستش میره بالا. بچه یه نیم دقیقه یه دقیقه باید گریه کنه مؤمنا، گریه طبیعی بچه تمام اعضا و جوارح بچه حرکت میکنه، کمک میکنی به حرکات دودی شکل روده بزرگ بچه، کمک میکنی به تنفس بچه، کمک میکنی به گردش خون سریع‌تر بچه، اکسیژن و مواد مغذی به همه بافتا میرسه، رشد بچه بهتر میشه. تصادف همونی و همجور ادامه بده. میخوام فرمایش امام صادق علیه السلام به مفضل ابن عمر رو بستون بگم. یک دقیقه بسته. باز نه این که باز من تنبلی کنم مؤمنا، گاهی آدم تنبلی، هر وقتی گریه کرد نیم دقیقه تا یک دقیقه بذار گریه کنم، بعد بغلش کن. باز نه این که من بیام پاسکاری کنم و در صدد مصلحت شخصیم باشم، مثلا من بگم حالا وقت استراحت منه، خانومم بگه حالا وقت استراحت منه، و این دوتا کلکل کنن، هر کسی میخواد منفعت طلبی شخصی کنه، ما میخوام ده خوشم استراحت کنم، وقت بچه رو بذاره همجور جیغ بزنه. مؤمنا گریه زیاده غیر اصولی بچه مؤمنا گاهی نشانه بیماریه و گاهی نشانه عدم مسئولیت پذیری پدر و مادره. در هر دو صورت گریه زیاد عوارض سوء داره، زیاد ها، حالت افراط در گریه کودک شیرخوار، کوچکترین عارضش چیه؟ فتق نافی میاره. یک مثلا میبینی ناف بچه مثل فندق، گاهی مریض اومده مامان اندازه گردو ناف بچه اومده بالا، با همه که یبوست هم نداشته، به خاطر اینکه زن و شوهر مسئولیت پذیر نیستن، هر کی تنبلی خودش یا مصلحت شخصی در نظر میگیره، هی پاسکاری میکنه مثل توپ فوتبال، ناف بچه برن که. اینو به اصطلاح میگیم فتق نافی. پس گریه صحیح طبیعی مختصر، نه بچه رو آدم لوس و نونو رو بغلی بار بیاره که پدر مادر همش راش ببرن، نه بیمحل باشه نسبت به گریه طبیعی بچه. خب معلوم شد مؤمنا؟ حالا فرمایش امام صادق رو ستون بخونم، سندهای مختلف داره، سنداش مؤمنا حاشیه بدین بعد عرو بخونم. تو کتاب داره توحید مفضل صفحه 47، یادتون باشه این چاپ قدیمه که صفحه 47، چاپ جدیدش توحید مفضل این قسمت روایت در صفحه 53 می باشد. چاپ جدید بهان علامه مجلسی در دو جا اومده، یکی چاپای بیروتی جدید، یکی جلد 3 صفحه 65، یکی هم بهار جلد 57 صفحه 379 آغاز روایت. این قسمت روایت که میخوام از تو کتاب بخونم در صفحه 380 اومده، صفحه 380. از آقایون محققین و پژوهشگران زمان شاه تا حالا سه تا داداش بودن، محقق و پژوهشگر، آدمای خوبی هستن، روحانی هم هستن، گاهی لباس دارن بعضیشون، گاهی بعضیشون ندارن، عبا می‌دوزن. آقایون برادران حکیمی، مثلا محمود حکیمی، یه مترجم بزرگواری هم بود مرحوم شد به نام احمد آرام که کتاب‌های علمی از زمان شاه تا همین اواخر جمهوری اسلامی ترجمه می‌کرد. با چند سالی هم احمد آرام مرحوم شد. مثلا کتاب علم به کجا میرود مال ماکس پلانک، احمد آرام ترجمه کرد. یعنی کتابای عربی الحیات محمود حکیمی رو باز ایشون ترجمه کرد. حالا یه ترجمه هم جنبه نیست، مثلا الحیات محمود حکیمی جلد 1 صفحه 629 با ترجمه احمد آرام. خب حالا فرمایش امام صادق رو از کتاب دکتر لبی بیضون میخونیم. دو خط آخر به کودک شیرخوار رو هم نیاورده، ما اون دو خط آخر هم باز حاشیه زنیم انشالله ستون میخونم. قال الصادق علیه السلام للمفضل ابن عمره، روایت طولانیه چند تا نقطه بذار تا میرسه به اینجا. اعرف، اعرف به جایی میگن که شخص یه علمکی داره، یه تجربکی داره، ولی مختصر. بعد مافوق سعی معصوم یا برادر دینیم به من میگه به این مقدار علم مختصر یا تجربه مختصر اکتفا نکن، درست بشناس بعد از آموزش سعی. اینه میگیم اعرف، بحث معرفته، بعد از آموزش سعی درست بشناس، یعنی از تجربیات دیگران، علوم دیگران، عقول دیگران هم استفاده کن تا دانش و تجربه محدود خودت فقط نباشه. اعرف، درست بشناس، یا مفضلو، ای مفضل از محبین و مؤمنین و شیعیان اهل بیت، مال الاطفال، آنچه که برای کودکان هست، فل بکاء من المنفعت، در گریه طبیعی، به نوع اول ها، نه به نوع طبیعت ثانوی که مال نخبگان بود. و علم که منفعتی داره، من المنفعت، منافعی داره، از جمله اون منفعت ها الف لام جنس بر نکره، میشه عموم علی البدل، عام اطلاقی. بعضی از اون منفعت ها چیه؟ حالا آقا میفرماید و علم تأکیدن و تحقیقن بدان و انه و علم انه فی ادمغته، ادمغه جمع مکسر دماغ، کسره بده یعنی مغز، جمع مکسر دماغ یعنی ادمغه، تحقیقاً بدان در مغزهای کودکان رطوبتی هست، ان بقیت فیها، اگر باقی بماند اون رطوبت در ادمغه، در مغزهای کودکان، میشه رطوبت اضافی، تجمع مایع اضافی، فشار اضافی رو مغز میاد، فشار اضافی رو پرده مننج هم میاد، یه سری بیماری ها میاره. این بقیت فیها، اگر باقی بماند اون رطوبت در مغزهای کودکان، احدثت، ایجاد می شود، حادث می شود، پدیدار می شود، علیهم بر این اطفال کودکان مردم، احداثن جلیلتن، پیش آمدهای ناگوار و خطرناک. احداث کنایه است، پیش آمدهای جلیله یعنی ناگوار و خطرناک. و عللن عظیمتن، و بیماری های بزرگی کودک میگیرد. که تو تخصصی مغز و اعصاب و اعصاب و روان مطرح میشه. من ذهاب البصر، یکیشیه از بین رفتن دیده. گفتی چرا؟ چون فشار اضافی روی عصب هفتم که عصب صورتیه و مسئول عضلات فک و صورت و حتی پلکای چشمه، و این فشار اضافی هم فلجی در اندام میاره، چه راست بدن چه چپ بدن، هم سبب کوری میشه. پس مایه اضافی باید خارج بشه از طریق سینوس ها و از طریق ترشحات بینی، حتی در افراد بزرگتران. اگر قبل هر وضو بینیت نشوری ها چند روز دیگه اینجاهات به شدت درد میگیره، کم کم گیجگاهات درد میگیره، کم کم کره چشمت از پشت به شدت درد میگیره. قربون این اسلام برم، میگه قبل هر وضو مزمزه کن، قرقره کن، استنشاق کن. این فقط بحث خنکی دستگاه گردش خون نیست، یا مثلا حساسیت و نازکی مویرگ های بینی نیست که ظریف شکستش بالا باشه و ظریف شکستش کم بشه و بالا نباشه. نه، بحثای چی همون؟ گاهی سردرد ها ناشی از موندگاری ترشحات اضافیه در ناحیه بینی و یا در ناحیه سینوس ها، که تو تخصصی گوش و حلق و بینی هم مطرح میشه، یا تو تخصصی فک و صورت تروماتولوژی هم مطرح میشه. حالا ببین کی امام صادق فرموده؟ بله عمو جون، بله عمر تو مغز بعضی از کرمای خاص، مخصوصا اگر بخار پیاز باشه اونا رو از بین میبرن. اگر بعضی راست میگه آقا، حالا فرمایش آقا رو توضیح، بعضی از مثل بخار پیاز، بعضی از موجودات ریزی که رشد کردن در مایعات اضافی مغز که سبب خوردگی مغز میشه، با بخار پیاز از بین میره. مثلا یه کتفی آب هست، یه پیاز هم انداز توش، مثلا بخور پیاز تو تاقش، این از بین میره. هیچ داروی از بینش نمیره، حتی داروهای موضعی. یه بار دیگه مباحثه ماست تو تخصصی گوش و حلق و بینی. تو تخصصی گوش و حلق و بینی هر انسان متعارف با سن متوسط در 24 ساعت 3 الی 500 سی سی ترشحات در ناحیه سینوس ها و بینی داره، و این ترشحات باید بیرون بیاد. چون که منطقه بینی سینوس ها منطقه گرمه، مرطوبه و فاقد نوره، تاریکه، لذا رشد میکروب ها و باکتری های مضر زیاده، لذا ضریب عفونت های داخلیه، فوقانی میره بالا. معلومشون مؤمن ها چیشان؟ حالا میخوام اسلام بگم مؤمن ها، میگه قبل از وضو هم مزمزه، هم قرقره و هم استنشاق کن. لذا کسایی که عمل میکنن به دستور اسلامی ها کم کم مبتلا به اینا میشن، کمتر، مگر جای آلوده باشن، مثلا مناطق آلوده شیمیایی، مثلا گاز خردلی، گاز اعصابی، یا مثلا جای تراشکاری و فرزکاری و مثلا ریختگری قطعات صنعتی باشن، یا تو آزمایشگاه مثلا بخار مسموم آمونیاک یا قسمت گالوانیزه مثلا آلومینیوم یا چدن یا سرب باشن، اگر در شرایط عادی باشن هرگز اینجاشون آلوده و یا شاشاشون آلوده نمیشه. این دستور دین عمل کن. اونجا هم چون مسائل ایمنی و فیلترهای خاص رو عمل نکردن، اگر اونجا هم مبتلا نمیشه. درستون مومن ها؟ حتی سل ریوی خونی ناشی از فلزات مسموم. حالا مباحث خودمون مومن ها، بکاء بچه به نوع رفع نیاز و یا کسب برطرف شدن احتیاجش بکاء طبیعیه، مفیده برای بچه است. حالا حضرت یک کم 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 میاد درد دل میکنه، اول یک توضیح میده بعد آخر درد دلش میکنه. فالبکاء گریه به جای بچه به نوع طبیعی، نه زیاد، نه افراطی، نه نحسی، نه بیقراری. قیداش معلوم شد؟ فالبکاء گریه طبیعی کودک یسیل و سیلان میده، جریان میده به بیرون از بدن. تلک رطوبت الاضافی، این رطوبت های اضافی مغز و حلق و بینی و سینوس ها رو به بیرون میفرسته. من رؤوس هم، از سرهای بچه ها رطوبت اضافی بیرون میبره. فیعقبهم ذلک صحته، اثر مثبت وضعی اخراج رطوبت اضافی از مغز کودکان سبب موندگاری و بقای سلامتی کودک. ذلک صحته فی ابدانهم، در بدنهای کودکان. دارم پزشکی اسلامی میگم، بحث تخصصی طب داخلی کودکان. حالا نمیخواد الا طب داخلی نلسون، طب داخلی مثلا گایتون نگاه کن، امام صادق داره حرف میزن. و سلامت فی ابصارهم، و سلامتی در چشمهای کودکان. اینقدر این حرف مهم مؤمنا، شما پیش این متخصص چشم برو، اگر فشار داخل چشمید زیاد باشه عوارض داره تو دیدت. بذار با یه دستگاه مخصوص میذاره رو مردمکت آروم، بعد میگه فشار داخل چشمید چقدر. خیلی خیلی فشار داخل چشمی 11 تا 12 باشه، اما اگر فشار چشمی رفت بالا 14 16 18، عوارض سو داره در دید. متخصص جراح مومنا یه دستگاه آروم میذاره میسنجه فشار چشمی رو. فشار چشمی چرا میره بالا؟ چون مجراش به کیسه عشق که پشت استخون بینیه بسته شده. حالا باید ببینیم سنگ مجرای چشم گرفته یا نه، تراخم چشمی داره یا نه، بیماری رمد یا ورم ملتحمه چشم داره یا نه. بفهم هم تو بحث تخصصی چشم هم فرمایش معصومه بگم. السلامت فی ابصارهم، افلیس قد جاز ان یکون الطفل ینتفع بالبکاء، آیا اینجور نیست که طفل و کودک نفع میبرد از گریه طبیعی سنجیده خودش، به شرطی که پدر مادر افراط و تفریط نداشته باشن؟ و والداه لا یعرفان ذالک، و حال اینکه پدر و مادر کودک این نفع استمراری برای کودک که ناشی از گریه طبیعی باشد نمیدانند. لذا افراد دو تیپن، گاهی فیگور بالشهری میگیره بچه‌هاشو ناس پرورده تا بچه‌ش میخواد جیکش در بیاد سوت مادر بزرگی میگیره تو میذاره تا داره میخواد جیک، همه یه پخی نکرد تفلک، یه گریه نکرد، باز میپره مثلا ادعایه برمیداره، نه پدره میگیره مادره میگیره. بعدم دیگه هر هفته یکی دو مرتبه میرن دکترهای مختلف. این کار بالا شهری ها، کار جنوب شهری ها غالبا اینجوری هم خونه های فسقلی، سوء تغذیه پدر و مادر، به هم ریختگی کار، چون غالبا روزمزدن، شرایط کارم سخته، خونه هم فسقلیه، چک برگشتی و چک بیمحل و گرونی و تورم و پاسکاریشون بیشتره، جمع کن بچه تو ببینی. یکی میگه جمع کن بچه تو ببینی. بچه هم داری واسه نحسی میگه. گرفتین چی میگه عمو جون؟ خونه هم فسقلی. بچه برو بیرون بازی کن. بچه برو بیرون بازی. این هم میاد تیشلو بازی میکنه. این میفته تو جوب آب. شوخی نه با ما. من با چشم هم میرم. از تو جوب آب برنده باید تیشلو بازی میکنه. نمیدونم ورق گذاشته تو میلان با لنگ دمپایی میزنه میفته تو جوبا که به در میره اینجوریش میکنه تو رمجور ورق بازی شه ادامه میده موتور ماشینه. خب این که بچه بزرگترش با توپ پلاستیک تو جوب میفته در میاد که خونه هاشون هم همه کهنه میشوره چیچی میشوره چیچی میشوره آباش هم بیاد تو جوب. اینه که میگم واقعیت دارم. حالا به یه نگاهی کنی من با لباس شخصی دور زنم اکثر کوچه همجوره. بعد میگن چرا درصد بیماری های عفونی تو جنوب شهر زیاده. حالا اگر عشق لاتیش هم بگیره یکی مشبازی میکنه یکی سگبازی میکنه یکی کفتربازی میکنه. اینه که میگن واقعیت داره مومن خسرت دنیا و الاخرت ذالک هو الخسران المبین. بعدی که میبینه اینجا بیماری حاری اومده اینجا بچهش آوردن بیمارستان کیست هیداتید کیست کبد گرفت. تو که جیگرسیات تو عمرت نهیدی اصلا چه کیست هیداتیت بردی منیم چون سگ بازی میکنن از بول و قائط سگ دستش آلوده شده همونه تو دهنه زده همونه غذا خورده. بیماری آنفولانزای پرندگان. بعد همچنین مؤمن ها تب سارس دست نشستن غذا میکنن تب سارس میگیرن آنفولانزای پیشرفته توان و با استخون دردهای شدید. خب ببینیم مؤمن ها 49 درصد این بیماری های عفونی جنبه حشراتی و حیوانی داشت. جنوب شهری سوال صحیح نمی کنه غالبا سوء تغذیه هم که داره خونه هم که فسقلیه رعایت بهداشت فردی اجتماعی نمی کنه ضریب بیماریش میره بالا. من با چشمام دیدم با خاک روبه خاک بنایی بازی میکنم تفلک شن تمیز که نداره خونه بزرگ هم که نه با چشمام دیدم. بعد بچه هاشون زخ شده زخماش نیلی میشه مایل به سیاه میشه زخم سالک گرفته به خاطر اینکه این پشه خاکی تخریزی میکنه تین خاک روبه و این بچه هاشو تین خاک روبه بازی میکنن زخمای سالک هم میگیرن که واگیرم هست. دیدی آدم ضربه میخوره به خاطر چی؟ ضربه میخوره به خاطر جهل و قفلتش چه بالا شهری باشه که بچهش لوس و نونار بار میاره چه جنوب شهری باشه. اینم ظلم به غیر دارد اونم ظلم به غیر داره به تمام دو که بچه هاشون حق رو از باطل تشخیص نمیدن. اینجا دیدید درد دل امام صادق علیه السلام بود. منظورم اینه درد دل امام صادقا نه اینکه بخواد نقل خبر کنه و شما گرامر انگلیسی بگیری بگی حجقا نقل خبر کرد امام صادق به نوع نقل خبر مستقیم نقل خبر مستقیم مستقیم خبری یا تو ادبیات عرب بگی امام صادق حکایت کرد. بابا حکایت که نمیخواد بگیم که داستانگوه داره درد دل میکنه مردم با فاصله گرفتن از ولایت تو بیراهه میرن که یا افراطیه یا تفریطی به خودش و به دیگران ضربه میزنه بازم دوزاریش کجه راست نمیشه این استصحاب بقاء خنگی میشه حاشیه بزنید به رسائل شیخ انصاری. حالا امام صادق ادامه میفرماید این هم یادداشت کنید یادگاری از امام صادق علیه السلام چون هنوز بحث کودک تموم نشد دو خط دیگه باید اضافه کن فهما دائبان فهما یعنی پدر مادر دائبان دعب و رویه و مسلک پدر مادر جاهل غافل رویه همیشگیشون اینه فهما دائبان لیوس کتا نهی پس پدر مادر جاهل قافل دعب و رویه و روش همیشگی جاهلان و قافلانشون چیه؟ تأکیدن و تحقیقن که سکوت ولد، همیش میخوان بچهشون ساکت باشه، بچه ساکت باشه، اعصاب ندارن. وقتی بزرگتر میشه تو پتشرهای علکی، این که تربیت نیم، اگر خونه زندانه، خونه باید بچه بازی گوشی کنه. دیدی همون بزرگتر میشه میگه بچه ساکت باشه، یاد باشه هر وقت بابا میاد چی که تون در نه خیم کنه، اینجا زندان مثلا اوینه، زندان تک سلولی، که خودش در رفا باشه اما کودکش بازی های کودکانه نکنه. اینا جایز نیست، اینا حرامه، اینا تربیت نیست. وقتی هم که شیرخاره تا دو سالگی ممانند و اصلا نمیزنن جی که بچه در بیاد، یه مختصر گریه کنه. دعب و رویه غلطشون تأکیدن و تحقیقن همیشه بر سکوت کودک شیرخارش. و یتوخیانه و یتوخیانه پدر مادر همیشه روش عملیشون بر چیه؟ فل اموره، در امور کودک خودشان مرضاتهو دیدی بچه لوس و نانا میشه، همش خوشنودی بچهشون ملاکه. خوشنودی خدا التماس دعا، خوشنودی چهارده معصوم التماس دعا، خوشنودی فکر خوب متمرکز تعطیل، خوشنودی عقل فعال کاربردی تعطیل، خوشنودی متخصصین متعهد تو بحث بدن کودک، تو بحث روان کودک، تو بحث امور تربیتی کودک، همه تعطیل. خوشنودی ظاهری بچه، بچه نحسی زیاد میشه، توقعات بیجاش زیاد میشه، پدر و مادر رو کلفت نوکر میدونه، بزرگم شد پدر و مادر رو تیغ میزنه، متخصص تیغ زنی میشه. شوخی نه، اما اونا که میگن واقعیت داره، شما بالا شهره حرفم متوجه میشه. به هیچ چیزم این بچه قانع نیست. یعنی شما حالا مینی هوندا واسش بخری هم نیچر از این ماش موتورای 8 میلیونی 5 میلیونی نمیخرن، مثلا از اونا میخره، باز میگه چرا ماشین فراری نمیخرن، ماشین فراری نمیخرن، میگه چرا هلیکوپتر نمیخرن. شوخی نه، اینا که میگن واقعیت داره. مثلا یه دوست دختر داره، میگه این چیه؟ یکی دیگه، یکی دیگه، یکی دیگه. یه دوست ناباب داره که میگه یه جمع ناباب. بچه‌شون لوس و نونا رو بار میارن، حق و باطل رو به بچه‌شون یاد نمیدن که از باطل فاصله بگیره به حق عمل کنه. خوشنودی بچه، همین بچه وبال جانشون میشه، گور پدر مادر میکنه. لذا چنین پدر مادرهای عمر مفید ندارن حتی تو چرخه حیاتی انسانی، تا چه برسه تو چرخه حیاتی اسلامی و ایمانی. اینم درد دل امام صادق ها. و یتوخیان فی الامور مرضاته لئلا یبکی، لئلا یبکی. همتشون بر اینه که هیچ وقت این بچه گریه نکنه. لئلا یبکی، هیچ وقت این بچه گریه نکنه. و هما، و حال این که، جمله منزله علت، و حال این که این پدر مادر لا یعلمانه، علم و معرفت ندارن. چون اول گفت اعرف، حالا حضرت هم تقیه میکنه هم خیلی احترام پدر مادر نگرده، میگه علم ندارن این پدر مادر، یعنی این عملشون چیه؟ جاهلانه، قافلانه، مخرب جسم و روان کودک. پدر مادر باید محافظ باشن نه مخرب. نگفتیم که از صفات مؤمن مؤمنات چیه؟ حذران، حافظ خودش و دیگرانه، هم تولید نسل خوب هم بقای نسل خوب. ولی با جهل و قفلت حاجقا مخرب بدن و روان کودک میشه، مخرب دنیا و آخرت کودک میشه. بفهم. ان و هما لا یعلمان ان البکاء ان البکاء اصلح له به صلاح و فلاح کودک نزدیکتره، سزاوارتره، مفیدتره، صفت برتر افعل و تفضیل یا افعل وصفی. حرفا میگیری چی میگم؟ اگر اصلا نگذره بچهش گریه کنه این میشه افعل وصفی. در غیر گریه طبیعی همش فساده. افعل وصفی ها اگر نه یک کمی گریه کنه ولی هم اکثرا مانع بشن نمیشه افعل التفسیر. و هما لا یعلمان ان البکاء اصلح له و اجمل عاقبتا. چقدر قشنگ. و اجمل عاقبتا و زیباتره و زینت طبیعیش مشخصتره تو بحث آینده نگری صحیح. یادتونه گفتم هر مؤمنی و مؤمنه واقع نگره، واقع بینه، دارای آینده نگری صحیح، عاقبت امور خودش و بچه هاشو از قبل مهندسی کرده، نه همجور دست و پا چلفتی بی برنامه عمل کنه. لذا زیباتره برای آینده خودشون و آینده کودکشون. نفهم حاشات امام صادق در آن واحد پزشکی جسمی، پزشکی روانشناسی بالینی هم، پزشکی علوم رفتاری هم هست در آن واحد. این از این انه تا آخر همین یه خط. اینا رو دیگه مؤمنا کتابای متخصصای مختلف نگاه کنید بعد ببینید فهمش امام صادق چقدر فازش قویه. بعد مؤمنا تو بحث اخلاق یا عرفان یادتونه گفتیم به چند جور باید روایات نگاه کنید. خب ان الله جمیل یحب الجمال. یالله خدا زیباست، زیبایی رو دوست دارد. زیبایی خدا یکیش چیه؟ رأفت. یکیش چیه؟ علم. یکیش چیه؟ حکمت. یکیش چیه؟ قدرت. یکیش چیه؟ خلاقیت. شما یه موجود زنده، یه مخلوق پیدا کن که مثل هم عین هم باشه، من الان به جایزه میدم. خدا دائما خلق داره، خدا دائما ربه، خدا دائما نوآوری داره، خدا دائما نقاش طبیعته، مصوره. دیدی توی حد نیست، توی حد نمیمونه. یالله دوباره روایت بخون. ان الله جمیل یحب الجمال. دوست داری خودت مبتکر باشی، نوآور باشی، خلاقیتت بالا باشه، هر روزت از روز قبل بهتر باشه، پس باید مثل خدای زیبای زیبابین و نقاش طبیعت هم خودتو بار بیاری هم بچهاتو. یالله ما که نمیتونیم اجمل وصفی باشیم، ولی افعال تفضیل که میتونیم باشیم از بقیه افراد بشر حد اقلش. اما نمیشه که یوما مساوی باشه یا هر روز از روز قبلتر بدتر باشه، که همیش ضرره هم برای نسل موجود هم نسل آینده. چیزای دیگه هم مؤمن هست. این دو سه خط یاد داشت کنید یادگاری، چون بعضی روانشناسا نمیخوام بگم و بعضی متخصصین استرس باز نمیخوام اسمشونو ببرم، فرمایشات خوب هم دارن، بعضی فرمایشاتشون ناتمامه. حالا یک کلمه یادگاری بگم، نه که حاشیه زدم. مؤمنا گفتیم که بکا گاهی ناشی از ترس کاذبه، به نوع اختلال حراسی بیماری پانیک، یا به نوع وحشت کاذب بیماری هیستریا. چگونه میتواند یک شخص و یا زیر مجموعه شخص مثل اولادش اینجا آرامش داشته باشه و آرامش رو در دیگران ایجاد کنه؟ درست شد آقا؟ حالا جنبه‌های مثبتش میخوام بگم، یادداشت بفهم. یکیش مؤمنا لمس کردنه، لمس کردن. سه تا مثال بزنم. حتی اگر طرف خبیث درجه یک روزگار باشه مثل فرعون، فرعون گاهی همجور نگاه میکرد، یه فرعون اینم فرض کن بلا تشبیه حضرت موسی، گاهی نگاه میکرد به حضرت موسی میگه نکنه همین پدر ما رو بعدن در بیار، چون گاهی حضرت موسی ریش فرعون رو محکم میکشه، عمدن هم کوچی بود عمدن، این تو ذهنش خطور میکرد، تو روایات داره تو ذهنش خطور میکرد، میگه نکنه این همونی باشه که بعد ما نفل کن. بعد مؤمنا داره یک توپی یا یه سیبی قل میدادن، بعد این حضرت موسی یه دستش میگذاشت به زانوی فرعون و این سیب رو بند داشت، فرعون آروم شد. یا تو جریان برادران یوسف یکیشون بود خیلی غضبی بود، غضب بیجا، خب همین میخواست یوسف رو نفله کنه از همون کوچیکی ها، بعد یه توپکی مثلا یا سیبی قل میدادن، بعد این میره تاتی تاتی میگه یه دستش میگذاشت به زانوی این داداش غضبیه، بعد این سیب رو بند داشت تو آروم شد. ما این روایات رو در اصول کافی جلد دو هم داریم. خواستم بگم این چیز جدید نیست که روانشناسا میگن روایات داریم. پس الان مباحثه رو گم نکنیم. آفرین آفرین. بله بله. تو مؤمن به هم میرسن به هم مصافحه میکن. حالا منظورم تو بحث خانم و خانواده. یه مطمئن میریم مثل دو تا خروز جنگی. زن شوهر میگن اخو دارم. چه خبرته؟ طلب بابا تو نزن بیرن. یه نازی کن یه ماچی کن بابا. اینا ثواب داره. حالا مباحثه بنویسید. لمس کردن، لمس کردن یکم توضیح دادم. یه ویرگول بذار. استراب یعنی دلهوره. و ترس به چه نوع مؤمنا؟ به نوع اختلال حراسی که پانیک بود، یا به نوع وحشت کاذب که بیماری هیستریا بود، و همچنین غضب بیجا، غضب بیجا را از بین میبرد. که غضب بیجا را دو مثال از روایات زدم یادتون اومد مؤمنان؟ خب مطلب بعدی میخوایم آرامش واقعی باشه و نسبت به دیگرانم روحیه آرامشگری داشته باشیم، نه اینکه وضع طبیعی مردم همه رو به هم بزنیم، نارسایی اجتماعی پیش بیاد یا آسیبای اجتماعی. یکی دیگه از چیزها چیه؟ قرب با قاف، قرب و نزدیک بودن و مصاحب بودن به نوع مثبت، یعنی مصاحب خوبان باش و افراد دیگه که با شما هم نشین میشن شما اثرگذاری مثبت در اونا داشته باشی. شما حالا آرامشی که داری دائم الذکری، نفس مطمئنه داری، این آرامشتو میتونی انتقال مثبت بدی به دیگران. گرفتی مؤمنا چی شد؟ قرب و نزدیک بودن و مصاحب یعنی همراه بودن آرامش می آورد و کینه و عقده‌ای بودن رو از بین می برد. کینه دلی و عقده‌ای بودن رو از بین می برد. قربون مالک اشتر بنام رئیس همه نظامی های زمان امام علی علیه السلام بود. وقتی آدم جاهله بهش توهین میکنه هیچی بهش نمیگه و میره تو مسجد توی که نماز بخونه که خدا اینه ببخش جاهله، که بعد مردم تو کوچه بهش میگن میدونی به کی داری توهین میکنی؟ فرمانده فرمانده هاست منصوب از امام علی. تفلک میدونی میاد تو مسجد میگه آقا معذرت کنم غلط کردم، ما نمیدونستیم تو رئیسی. مالک اشتر میگه به خدا قسم من تو مسجد نیومدم مگر اینکه این دوره که نمازی که خوندم طلب مغفرت برای تو کردم که از روی جهل به من اسایه ادب کردی. خب چرا مالک اشتر خوب اینجوریه؟ چون مصاحب و همراه امیرالمؤمنینه، نه مصاحب و همراه هوای نفس یا حدیث نفس. گرفتین مؤمنات چی میگن؟ پس قرب و مصاحبت و همنشینیت با خوبان باشه تا اثر مثبت در تو ایجاد بشه و اثر بخشی مثبت نسبت به دیگران داشته باشی. دیدی آرامش میاره؟ کینه رو از بین میبره، سوء ظن رو از بین میبره، عقده‌ای بودن رو از بین میبره. سوم، تصور صحیح واقعی داشته باش، نه پوشالی ساخته و پرداخته خیالت. زیرا تصور واقعی صحیح آرامشگر انسان و ایجاد آرامش در دیگران میکنه. حالا هم مثالای مادی هم مثالای معنوی واقعی براتون بزنم. مثلا تصور گلهای زیبا و خوشبو، مثل گل محمدی، گل یاس، مثلا گل سرخ آتشی ممانندو، تصور گلهای زیبا و خوشبو، این مثال مادی وجدانن آرامش میاره. به دیگری هم که هدیه میدی آرامشگری در دیگری هم میاره. حالا دوتا برادرن دیگه با هم جنگی نمیشه، دوتا فامیلن، زن و شوهرن، همجا ادامه، رئیس و مرعوسن، رعیت و حاکمن، فرق نمی کنه، همون اثر بخشیش مثبت. بحث رشوه نیست، بحث دلالی نیست، بحث پرسانت نیست، بحث روابط عمومی سعی خانوادگی و یا اجتماعات بزرگتره. گل خوشبوی معطر طبیعی چه باشه چه نباشه تصور کنی، آرامش میاره، شادابی هم میاره به نوع طبیعی. به دیگری هم میتونی انتقال بدی، بگه این تصور واقعی داشته باشه. مطلب بعدی، به محضر مثالای واقعی ها تو بعد بدن، روان، روح و معنویت دنیایی آخرتی، تصور گلهای الهی، یعنی تصور 14 معصوم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجب عجب توفیق پیدا کردی به محضرشون رسیدی، نورا علی نور، تو ذهنت اصل وجود اینها را و موجودیت اینها را تصور کردی، اینم تصور واقعیه. چون وقتی شهید از بین نمیره، بل احیان عند ربهم یرزقون، امام و شهدا که معصومینن به طریق اولا از بین نمیرن، اصلا ولایت از بین رفتنی نیست. پس تصور واقعی گلهای طبیعی معنوی نمودن، تصور واقعی واسطه فیض الهیه، بالاخص تصور گل سرسبد هستی حضرت زهرا، بحث شرافت، بحث عفت، بحث صداقت، بحث شجاعت، بحث علم عالمه، بحث حکیمه، بحث زکیه، بحث فاطمه، همجه ادامه بده. یعنی تصور همه خوبی ها. حالا خودتو با این ملاک بسنج، ببین چه مقدار از این خوبی ها رو داری. مثبت بی نهایت معنوی از این خوبی ها رو ندارم. حالا مؤمنا در تو ذوق و شوق و میل به نوع میل اکید و سپس عشق حلال ایجاد میشه برای کسب این خوبیا. میگه اسوه واقعی من همین خوبان. گرفتی نگاه؟ هم آرامش داری چون در مدار ولایتی صاحب داری، هم دیگران رو میکشونی به این تصورات مثبت و در ولایت صراط مستقیم که راه ولایت. عالمه، حکیمه، شریفه، جمیله، مؤمنه، حمیده، مجیده، کریمه، بتول، زکیه، معصومه، جوجه تو چی میگی که معصوم از خطا و اشتباه نیستی؟ الگوی واقعیت معصوم و معصومه است که معصوم از خطا و اشتباه هم، معصوم از غفلت هم، معصوم از نسیانم. دیدی محتاج ما فوق سعی؟ وقتی علم از مشرب وحی شد، یعنی عقل متصل به وحی شد، حالا آرامش داد. این آرامش هم در دیگران ایجاد میشه. اما اگر فرضیه باف باشی به فرضیات غرب و شرق بها بدی، همیشه ذهنت به هم ریخته، نمیدونی آخر یه کار انجام بدی یا نه. به دیگران هم که میخوای منتقل کنی یه مش فرضیات قاطی پاتی زده، نه خودت آرامش داری نه آرامش میتونی به دیگران انتقال بدی. یه یادگاری دیگه هم التماس دعا. حتی تو پزشکی جدید میگه بابا جون همین چشم ظاهریت که بصره، شما به هر جای بدن که توجه کنی به نوع توجه مثبت و فکر خوب متمرکز، میگه جریان خون در اون ناحیه بیشتر میشود و شادابی و ترابت و رشدش مناسب میشود. درسته؟ این آخرین پیشرفت های علمی تو تخصصی همین بصر و بیماری های خونی و تخصصی پوست و مو و ماننده اینا. اینم یادداشت بفرمایید. توجهه. میخوام یه یادگاری بگم، میخوام این اجمل ها اجمل و عاقبتا توجهه به یک قسمت بدن سبب میشود میزان خون در آن قسمت و میزان انرژی بیشتر شود. این مال بدن که توجه به خودت میکنی ها، من عرف نفسه فقط عرف ربه، حالا مثال بدنی دارم، حال گوییم آفرین حال گوییم توجه به خدا و توجه به معصوم، یعنی توجه به خالق و توجه به واسطه فیض، یه ویرگول بذار، انرژی بخش و اطمینان آور و آرامشگر است. همیشه تاریخ ما نیاز داریم بالاخص در فتنه های آخر زمان بیشتر از هر زمان دیگه ما به این ستا نیاز داریم. بذار تو روایات شیعه داره میگه گای مؤمن لاغر لاغر نحیفه، به اصطلاح عامیانه اونایی که جاهلن میگن این که فوتش کنی میفته. بعد معصوم میگه چرا این همه کارهای خوب ازش سر میذاره؟ که چون ایمانش قویه، به خاطر ایمان قویش این همه کارهای خوب ازش سر میذاره. حالا اون ایمان قوی باورهای سعی داره نسبت به خدای یگانه، نسبت به معصوم، نسبت به تکالیف شرعیه و پایبندی به این تکالیف. حالا دنبال بعدیش انرژی بخشی داشت، اطمینان آور بود، لیطمئن قلبی، آرامشگری هم داشت، هرچی هارتون پارتون قلب و شرق میکنن یا تراشه های یهود در داخل خارج کشور نکنو اینا جیق بیلیق میکنن، باز این مؤمن بالفعل کارش همجور انجام میده، اعصاب قلب و شرق آنها دیخته به هم. این هارتون پارتون میکنه نزدیک 6000 خوردی کلاهک های اتمی و موشک های قار به پیما داره، روسیه که بالای ایرانه، اون بالا آذربایجان. باز یکی هارتون پارتون میکنه بیش از 7000 موشک های قارب پیما داره مثل آمریکا. میگه این ایرانی های پیرو ولایت اصلا محل اینا نیست. بزرگترین مثلا دستگاه های زره مکانیک تو جنگ، که از جنگ جهانی دوم و سپس خریدای بیشتری که صدام کرد، این تفلک یک کلاش اومده 10-15 نفرن تو بحث آبادان و فلان اینا به عدم سقوط خرمشهر اون اول، یه آربیجی هم دارم اونا یه چند تا کلاش، به خاطر ایمان قویه. دیدیم مؤمنا توجه به خدا داره که قادرون علی کل شیء، ان الله علی کل شیء قدیر، ان الله بصیر بالعباد. فقط اعتماد و تکیه نمی کنه به این چهار مثقال چشم خودش یا به این محدوده فکری خودش از بصیرت، خیال کنه دیگه بصیرتی بالاتر از این نیست یا دیدی بالاتر از این نیست، به فوق دیدها توکل میکنه. لذا دلش هوری نمیریزه از یه دستگاه رازید یا آواکس یا ماوره. حاج آقا اینا دیدشون وسیعه، شنودشون هم قویه، زود قالب تایی کنه سنگره به دشمن با بگذره. دیدی؟ ترجح به مافوق صحیح انسان رو راسخ میکنه و ضریب استقامت انسان رو بالا میبره در شناخت درست وظیفه و عمل به وظیفه. دیدی هم خودش آرومه هم دیگران رو به این آرامش و سمت و سو سوق میده. اگر ترجح کرد به توان خود فقط و به توان بیشتر غرب و شرق، وجدانن دیر و زود داره که مملکت رو واگذاره. بعضی تو کشورمون همینجور بیشترش دیگه خودتون فکر کنی. دوست داری جمیل باشی که خدا تو رو دوست داشته باشه؟ دوست داری افعال و تفضیل باشه و از غرب و شرق زیباتر باشی؟ دوست داری همچون معصوم یک تا باشی در زیبایی و همه او رو که الگو قرار میدن، شما امت مرحومه رو الگو قرار بدن در کسب زیبایی و آرامش که بشه اجمل وصفی؟ پس باید تو مدار ولایت باشی، توجه به ضعف و نقص خودت کنی، توجه به کمال معصوم کنی و توجه به خالق کمال که خدا هست دائما داشته باشی. دائما سلامتی داری، دائما زیبایی داری و دائما آرامش داری. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.